سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. با عرض معذرت از تأخیر که سعیم همیشه بوده منظم باشم، امروز یه جایی گیر کردم، ببخشید. عذری نیست البته، ولی خب بالاخره وقت دوستان رو من هدر دادم، معذرت بخوام. در خدمت آیه 189 سوره بقره بودیم که بحث از اهله بود و بحث مواقیت. بعضی از بحث‌های این بحث دیروز خدمت دوستان عرض کردیم تا به این مسئله رسیدیم که بحث وقت یکی از بحث‌های مهمی است که در نظام اسلامی، در نظام اعمال ما به او توجه ویژه شده. اینگونه نیست که بحث زمان و مدیریت زمان تو نظام اسلامی کم توجهی بهش شده باشه. دقت بکنید که منتها با یک نگاه کاملا نرم و دقیق، برای حج وقت ویژه است و نه قبل و نه بعد این حج واجب امکان پذیر نیست. برای ماه رمضان وقت ویژه است، به طوری که از اون زمان بگذرد قضا محسوب میشه، امکان تدارک هست اما قضا. برای نمازها وقت شناسی کاملا توش رعایت شده، لذا ببینید که برای نماز چقدر وقت اهمیت داره. ابتدای وقت، انتهای وقت، وقت در حقیقت ادا، وقت قضا، وقت فضیلت، وقت نافله، وقت واجب، یعنی اونی که نافله رو میشه توش ادا کرد. تمام اینها دقت و ظرافت به بحث زمانه و توجه ویژه است. بعد ببینید تو نظام عالم هم اجابت این رو قرار داده، جوری قرار داده همه اینها قابل شناخت باشد بدون هیچ وسیله و ابزاری، با چشم و احساس کاملا چی باشه، قابل شناخت. یعنی خدای تعالی تکالیفش رو بر اساس ابتدایی ترین وسایل قرار داده تا اینکه انسان‌ها حجت برشون تمام باشه، نگه من نفهمیدم، ندانستم، نمیتوانستم، شرایط فراهم نبود. تکلیف رو بر اساس قدرت عمومی قرار داده، نه قدرت در حقیقت خاص. چون تکلیف رو بر اساس قدرت عمومی قرار داده، به زمان هم اینقدر دقت کرده. زمان در وجود انسان نقش اساسی داره و مدیریت زمان و توجه به زمان تو نگاه دین ما یک در حقیقت نگاه ویژه است که اگر این نگاه ویژه رو نداشته باشیم، خب ما باید با این نگاهی که اینقدر تو دین ما تأکید بر وقت‌های روزانه، یعنی تو ساعت‌های شبانه روز، توی در حقیقت وقت‌های هفتگی که بعضی چیزها مربوط به هفته است، مثل نماز مثلا جمعه که مربوط به هفته است، وقت‌های ماهیانه که بعضی از ایام کارها مربوط به ماهه، وقت‌های سالیانه که بعضی چیز، وقت‌های عمر مثل حج واجب که مربوط به یک بار در کل عمر انسان از جهت اون وجود. ببینید تمام اینها یک مدیریت وقت ویژه توش داره، چه اونی که نسبت به عمره، چه اونی که نسبت به سال، مثل مثلا ماه رمضان که مربوط به تو سال یک ماه این مراقبه باید توش انجام بشه، چه اونی که مربوط به هفته است، چه اونی که مربوط به روزه، چه اونی که مربوط به ساعاته. ما تو نمازها ساعات حتی وقت پیدا میکنن، تو یک ساعت ممکن ابتدای ساعت نماز ادا باشد ولی تو انتهای ساعت نماز چی باشه؟ قضا باشد. یعنی یه توجه ویژه کم پیدا میکنید دینی اینقدر ظرافت و دقت در رابطه با زمان به کار برده باشه، اونم با همین اعتباری که دیروز گذشت که زمانها اعتبار ماست، منتها این اعتبار بر واقعیات مبتنیه که ما یه زمان رو زمان مقیاس قرار میدیم. خدای تعالی هم مطابق همین چیکار کرده، همین زمان بندی رو قبول کرده از ما، با مطابقش احکام قرار داده و این احکام رو درش برش واجب و حرام قرار داده که روزه در عید قربان حرام می شود و روزه در ماه رمضان واجب می شود. یعنی به مناسبت رؤیت ما روزه حرام میشه وقتی که در انتهای ماه رؤیت بشه، باعث میشه که دیگه روزه عید قربان باشه و روزه، یعنی حرمت و وجوبش رو بر اساس همین مدیریت زمان قرار داده. لذا اگر زمان رو ما تو نظام تغییر یه اصل اساسی ببینیم، با اینکه مربوط به عالم دنیاست و از عالم دنیا زمان خارج نمیشه، یعنی پس از اینکه انسان از دنیا میرود، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این است که فی ای الجدیدین زعنو کان علیهم سرمدا، در هر کدام از این دو زمان که شب یا روز، فی ای الجدیدین در شب یا روز از دنیا بره، کان علیهم سرمدا، این دیگه بر اونها سرمدی میشه، که بیان خیلی زیبایی است که انسان وقتی از عالم دنیا به عالم برزخ وارد میشه، برزخ شب و روز ندارد اما تعلق به شب و روز هست، چنانچه در خواب شب و روز نیست، تو خود خوابیدن که انسان خواب میبیند، اما تعلق به شب و روز هست، یعنی خوابهای انسان ممکنه شبها و روزها برش بگذره تو خواب دیدن، ممکنه احساس کنه چند شبانه روز داره خواب میبینه و عملی رو انجام میده و میره میاد کارهایی رو انجام میده، اما شب و روز بر او نگذشته. دقت میکنید اونجا طلوع و غروبی محقق نشده، اما کارها تو زمان انجام شده تو خواب دیدن. تو این خواب لذا در روایت دارد که مردم چون باور به معاد نمیکردن، انبیا بعضیشون شکایت کردن به خدای تعالی که هرچی میگی مردم نمیفهمن. خدای تعالی خواب دیدن رو حجت برای معاد قرار داد. خواب دیدن احلام در روایت داد احلام برای معاد حجت قرار دادن، لذا ما کم استفاده میکنیم از این حجت برای تبیین معاد. و اینو در خود روایت روایت یا چهار روایتی که مرحوم فیض در وافیه شریف نقل میکند پشت سر هم در اونجا بحث معاد، اونجا مطرح میکند که خدای تعالی احلام رو حجت برای چی قرار داد؟ برای باور به معاد، برای تبیین معاد حجت قرار داد. لذا خودش یه حجت عظیمی است که چطور میشه شب و روز نباشد اما تعلق به شب و روز باشد، حرکت نیست اما تعلق به حرکت هست، مقدار نیست یعنی مادهش نیست اما تعلق به مقدار هست. ما اشیاء رو اونجا مقداری میبینیم، کمیاز گرسنگی و سیری رو اندازه های مختلف، اما در اونجا خوردنی به عنوان خوردن مادی محقق نشده، اما سیری محقق میشود با همون خوردنی که چیزی هم در نظام ظاهری خورده نشده است. و امثال اینها که زمان و در حقیقت مباحث مربوط به این مربوط به عالم دنیاست و از عالم دنیا که رفتیم تعلق به زمان تو برزخ هست اما زمان نیست و در قیامت که اصلا زمان نیست. لذا در روایت دارد اونجایی که سماوات و ارض ذکر می شود که مادامت سماوات و ارض مربوط به برزخه، اما اونجایی که دیگه مادامی نیست و بلکه دائمی است و دوام سماوات و ارض نیست، اونجا دیگه بحث قیامته که اونجا لا شمس فیها و اونجا نه خورشید در کاره و نه در حقیقت قمری در کار است. بله عرض کردن دیگه، حالا اونجا ببینید زمان ها متفاوت میشه دیگه، یا اینکه میفرماید مثلا قبل ارواح رو خلق کردیم قبل از ابدان به الف ها، این هزار دو هزار سالی که ابدان ارواح قبل از ابدان خلق شدن قطعا تو هزار سال مادی نیست. یا میفرماید که خلق الله السماوات و الارض فی ستة ایام، خود سماوات و الارض در 6 روز خلق کردیم، درسته؟ یا خلق لکم خلق الله چی فی یومین، چی خلق الارض فی یومین، یعنی ارض رو در 2 روز خلق کردیم، در 2 روزم ما فی الارض رو خلق کردیم، در 2 روزم مثلا سماوات رو خلق کردیم. اینها نشون میده که معلوم میشه که هنوز سماوات و ارضی خلق نشده. ایام معنا میده، ایام مراحل دیگه، در اونجا ایام مراحله، لذا ایام قطعا معنای شب و روز نیست، چون نمیشه سماوات و ارض قبل از اینکه خلق شده باشن 6 روز معنا نمیده در ظرف 6 روز، که اینا دیگه تو قرآن تقریبا به تصریح آیات روشن همون وضع الفاظ برای ارواح معانی ایام در اینجا. لذا یوم الظهور، یوم الرجعه، یوم در حقیقت کره، یوم به معنای مرحله است نه یوم به معنای روز. بله خب عرض کردم دیگه مرحله است دیگه، مرحله ظهور، مراحل ظهور، ایام الله ثلاثه، اون معنای ایام الله ثلاثه یعنی ایام ظهور، یعنی مراحل ظهور، یعنی منافاتی با اون نداره دیگه. ایام الله، یوم یعنی ظهور، لیل یعنی اختفاء، مثل لیلة القدر. خب از کردم که ببینید وضع الفاظ برای ارواح معانیه، ما میفهمیم که زمان بره هست قطعا، یعنی الان تو عالم دنیا میفهمیم که زمان مراحل و بره هاست،
اما این خمسی میتونه
این که خمسینه مثل این که میگن که در مثلا قیامت خمسینه موقفه و در هر موقفی هزار سال توقفه، یعنی این که خمسینه موقفه یعنی اون 50,000 سال برگشت میکنند به 50 ضرب در 1000، که 50 ضرب در 1000 اگر میتونستیم ما کشش داشتیم 50,000 موقف رو برای ما میگفتن، اما 50 موقف رو گفتن که توقف در هر کدومش 1000 در حقیقت ساله، این 1000 سال هم توقف در یک جا نیست، توقف در یه مرحله است که اون مرحله خودش چی هستش؟ خب گفته، یعنی الا ماشاءالله همین که گفته که 50,000 سال برگشت میکنه، تو روایت دیگه‌ای که بیان کرده گفته یا در جایی میگه الف سنه من متعدون، 1000 سال از اون چیزی که شما میشناسید، یعنی اینقدر کشدار است، اینقدر یا فی لیلۃ القدر خیر من الف شهر، نه واقعا لیلۃ القدر فقط از 1000 ماه بالاتر باشد، 1000 ماه چون یه عمر انسانه، میگه یه شب میتونه 1000 ماه، حالا اگه عمر یه کسی 100 سال بود شد خلاصه چقدر؟ شد مثلا 120 ماه، از اون بالاتر نیست یه شب لیلۃ القدر؟ خب چرا؟ اما مدت عمر در حقیقت طبیعی 80 سال تو دوره ما، درسته؟ تو که اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، درسته؟ بین 60 و 70 یا بین 70 و بین 60 و 70، بین 60 و 70، درسته؟ لذا در حقیقت همین بیان رو کردن که این الف شهر در حقیقت از این بالا، این معلومه برای ما. البته تحت هر کدوم از اینها چیه؟ سر نیست، همینجور که عرض کردم. مثل اینجا که میفرم 50 الف سنه، این 50,000 مطابق 50,000 موقف اینجا، اما 50,000 موقف رو ما نمیتونیم حساب کنیم، نمیتونیم بفهمیم، اما 50 موقفش رو میتونیم بفهمیم ضرب در 1000. اما خود این 1000 هر موقفی معلوم میشه، مثل اون مثلا سیر و سلوکی است که خواجه عبدالله کرده 100 منزل، بعد مرحوم شاهبادی آقا محمد علیش 1000 منزل، یعنی هر منزلی خودش 10 منزله. بعد اون 1000 منزل رو اگر کسی دقیق تر از اون و جزئی تر از اون خواد بگه، هر منزلیش ممکنه 10 منزل بشه، 10,000 تا. یعنی همین جوریه، اینجوری نیستش که یه منزل ثبات باشه، اون منزل هم حرکته، این مواقف هم توش حرکته، خودش مواقف داره، دقت میکنید؟ اما منتها تحت یه عنوان کلیه، یه موقف، یه مرحله چی شده؟ عنوان گذاری شده که اولین موقف هم اسمش میشه موقف خسما، که این اولین موقف از قیامته که موقف خسماست، که حق الناسه، که تا از این عبور نشه به مراحل بعدی نمیرسد انسان، که خیلی مفصله. پس زمان در نظام دینی ما دو قوله، یکی این که زمان متعلق، این دو تا قولم بگم من عبور کنم که بحث رو برسیم، دو قوله، یکی این که زمان و تغییر و حرکت و اینها از متعلقات عالم دنیاست و غیر از عالم دنیا نداریم اصلا، از اون چیزهاییست که اینها مربوط به موتن عالمه، وجود مادیست، چون مربوط به موتنه یعنی از لوازم نقص عالمه، چون عالم مادی ناقص هست زمان دارد و الا مجردات زمان ندارد، مجردات هر چیزی که براشون بالامکانه بالفعلی است، در اونجا زمان نیست. یه قول این است که پس زمان فقط مربوط به عالم ماده است و نقص وجود است که تدریج باعث میشه تدریجی بگیرد، و الا اونجایی که کمال وجود باشد هر چیزی یک باره گرفته میشود. این یه بیانه. یه بیان دیگه این است که نه، همچنان که بین منشین الا اندنا خزائنو و ما ننزلو الا بقدر معلوم، هر چیزی، هر نسبتی، هر رابطه‌ای در نظام عالم وجود که در عالم ماده میبینیم برای او خزائنی است، از جمله برای زمان. یعنی خود زمان هم که یه نسبته، یه نازله، یه حقیقتیه، اونجا زمان تغییر و تدریج نیست، اما نازله یه حقیقتیه که اون حقیقت در نظام بالا حالا تعبیر شده نسبت ثابتات و متغیرات، متغیرات و متغیرات رو میگن زمان، ثابتات و متغیرات رو یعنی وعای عالم تجرد و عالم مادی رو میگن ده، وعای در حقیقت عالم ثابتات به ثابتات رو میگن سرمد، که در تعبیر بعضی روایات هم دهر و سرمد به کار رفته و تعبیر، حالا مطابق با اصطلاح یا نه بحث دیگریه، ولی تعبیر به کار رفته در روایات ما که و حالی فی خدمت که سرمدا، که این یک خلاصه حالت سرمدیت پیدا کند. لذا این بحث اصل مسئله. من مبنای دوم رو از جهت خودم بهتر میپسندم که هر رابطه‌ای که در این عالم هست خزائنی در عالم بالا دارد، حتی مثل زمان، و این تنها از خصوصیات نقص نیست که فقط اینجا بروز کرده پرشد. بله
بله، اگر زمان مقدار حرکت است، کسی قائل باشد که برای مجردات هم خروج از قلبه به فعل هست، یعنی یک نحو حرکت متناسب با اون زبونیشون که ده یا سرمده است تحقق دارد. پس چون خروج از قلبه به فعل تحقق داره، زمان هم متناسب با همون عالم تحقق داره، نه زمان مادی.
دیگه اگه گفتیم خروج از قوه به فعل دیگه مادی میشه، یعنی هر چی گفتید خروج از قوه به فعل، عرض کردم صورت جسمی رو قبول دارن یا ندارن، بالاخره باید خروج از قوه به فعل قبول کنن یا نه، یعنی حرکت حالا بحث در اونجا، چون این قول شاذ است از حضرت آقای فیاضی، قول شاذ است، یعنی سابقه خلاصه چیز ندارد و ابداعیشونه، مثل قولی که ایشون تو بحث اصالت دو واهیت و وجود داشت، این تو اصالت و موهبت بعد که تبیین کامل میکرد میدید که میگه من این رو بر این گفتم، خود ایشون میفرمان که به گونه گفتم که نه اینکه واقعا دو اصیل در خارج باشد. اونجا بیانش رو ببینید تو همون چیه اون کتابی که چاپ کردن، چی؟ همون هستی شناسی یا چیزی، تو اونجا میگه منظور من اون نبود. اگر یه موقع منظورشون برگشت بکنه به همون منظوری که دیگران میگن، خب اون دیگه اصطلاح ظاهر عوض، اما اگر نه واقعا به منظور حرکت به عقوبه به فعلیت رسیدن باشد، او قاعدتا برگشت میکند به این که حرکت تو زمانه، همین زمانم هست، حالا هرچند ماده در کار نباشد. هر حرکتی که از قوه به فعلیت میرسد یعنی تدریج توشه، تغییر توشه، هرچند قوه استعداد نباشد، هرچند شما اصطلاح قوه رو نگذارید، ماده رو نگذارید، ولی زمان در حقیقت از حرکت ساخته میشود دیگه. دیگه نمیشه بگی این حرکت مجرده. مجردات تجدد امثال دارن، یعنی وجه ثبات اونها غیر از وجه ثبات در عالم ماده است که حالا دیگه اون مبنایی میشه. بس اون مبنای مشهوری که من عرض کردم، دو نظر در این مبنای مشهور، یکی این است که زمان لازمه نقص عالمه لذا به بالاتر سرایت نمی کند، یکی این که نه، هر چیزی که در این عالم هست بالاتر، بالاش در اون روح او و حقیقت او در بالاتر از خودش محقق است، مگر اعدام، مگر اعدام، اعدام دیگه بالاتر ندارن. البته اونها اطلاق شیء هم بر اعدام نمی شود. زمان هم عدم نیست، یعنی با این نگاه دوم زمان از عدمیات نیست، با نگاه اول زمان از عدمیاته، البته با نگاه اول زمان از اعدامه، یعنی دوباره میگرده به اعدام مضافه. این بحث رو دیگه کشش ندیم چون بحث مهمیه، دقیق هم هست، خیلی هم به این بحث ما امروز مرتبط نمیشه. بله خب پس خیلی ممنون، تشکر، چون من خودم دیر آمدم، اگر قرارش این بحثم که شده وقت بس به نتیجه نه. اجازه بدید یه خود تطبیق بکنیم و یستفاد، اینجا که یستفاد رو خوندیم و بالجمله، بالجمله رو که نخوندیم، بله و بالجمله قد تحصل ان القرض في السؤال انما كان متعلقا بشأن شهور القمريه. اگر دوستان مطالعه کردن این رو، این رو دیگه در حقیقت تطبیقش نکنیم که اینها اوقات و ازمان رو در حقیقت قرار دادن که افعال و اعمال در این ازمان قرار بگیره، در این اوقات تعلق پیدا بکند تا اثرگذاریش بیشتر باشد، لیل و نهار و یوم و شهر و فصول و سنین و اینا بالعنایت الهیه تو نظام عالم خلق شدهش، تو نظام تشریع هم مطابق با تکوین براش احکام قرار داده شد برای انسان تا از این کمالات استفاده کند. لذا ارتباط انسان با نظام تکوین تمامش کمالزاست و تمام روابط ما تو نظام تشریع تطابق داره با نظام تکوین. لذا اگر خدای تعالی حرکات رو این گونه قرار داده، قطعاً مرتبط با انسانه، قطعاً مرتبط با انسانه. اگر انسان تونست پیامش رو بگیره، از این کمال هم میتونه بهره مند باشه. اما اگر پیام رابطه رو، یه ستاره شناسی بودی دفعه از این خارج اردن تلویزیون، از این متخصصای معروف بود، بعد اونجا او داشت میگفت، میگفتش که ما مثلا در نمیدونم یه چیز خیلی عظیمی که من ذهنم نوشتم ولی یادم نیست، مثلا به فاصله عظیمی یه همچین ستاره تا حالا کشف کردیم، تازه جدید، نمیدونیم الان هنوز چه است، اما میدانیم که این مرتبط با انسان است. او میگه او معتقد به اسلام هم نبود، میگه میدونیم این مرتبط با زمین و بقای زمین و انسانی که تو این زمین داره زندگی میکنه مرتبطه و تو این اثر داره، اما اثرش چیه، چگونه است و چه حدیث نمیدونیم هنوز، فقط کلیش رو میدونیم که اون تأثیرش هست. همین جوری هم هست، یعنی تو تمام، نه اینکه انسان محور در اینجا و همه چیز حول انسان خلق شده، انسان غایته در این نظام، نه محوره، غایته، و الی خدا محوره. اینجا انسان غایته به معنای این که خدای تعالی غایت فعل رو چی قرار داده؟ غایت فعل رو، این انسانی که خلیفت الله باشد تا برسه به مرحله توی، این غایت خدا نیست، این غایت فعله، غایت در حقیقت فاعل نیست، غایت چیه؟ غایت فعل، غایت فعل داشتن اشکال ندارد و این خلیفت الله فصل اخیر اشیاس دیگه، لذا عالم به خاطر او خلق شده. خلق لکم ما فی السماوات، ببخشید، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در مورد ارض خلق لکم ما فی الارض، در مورد آسمان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، که شاید دو بارم این آیه تکرار شده. بعد این بیانش در اینجا با همون، البته نظام عمومیش رو تو همون جمله بیان کرده، بعد میفرماند ماهای قمری اوقات انجام واجباتن، که واجبات خدا بر اساس ماهای قمری قرار داد نه شمسی، و الا اگه ماهای شمسی بود به دست آوردنش با احصا و شماره و مراقبه میخواست، اما ماهای قمری کسی چند روز هم خواب مونده باشه بلندش شب میتونه در حقیقت تشخیص بده الان چندم ماهه. حالا البته ماها چون برامون همه کارا رو کردن دیگه تنبل شدیم، کمتر عادت داریم، ولی ذهنی که قبلا ممارست داشت، میشناخت، ارتباط داشت با همون طریق عادی، میتونست با همین ماه حدود تشخیصش رو داشته باشه که الان چندم ماهه و چند روز از ماه گذشته تا مطابق اون تکالیف. خب ماه بودن خیلی آثار داره، در روایت داره دیون بر اساس ماها تنظیم میشد، در حقیقت عادت زنان برای اینکه بتونن قرار بدن که اونا که عادت وقتی عددی دارن از کی می شود بر اساس زمان قرار داده می شود. همین عادات اونهایی که در حقیقت می خواستن برای خودشون تکالیف شرعیشون مثل حج و مثل امثال اینها رو قرار بدن با ماه رمضانشون می خواستن، همه اینها بر اساس چی قرار داده می شود که بعضیشو در روایت ذکر کرده، بعضیش هم در حقیقت به عنوان مثال اینها ذکر شده که دیگه با تأمل میشه به دست آورد. بل این آیه شریفه این قسمت که نیروز خارجش عرض کردیم که لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، گفتیم یه معنای عامی این آیه دارد، یه معنای بعد از خلاصه به عنوان شأن نزول که آمده تخصیص میزند این رو. این که میفرماید در ایام احرام کسانی که در مکه بودند ایام احرام در اونجا وارد از در خانه نمیشدند، بلکه از کجا وارد میشدند؟ کسانی که محرم بودند از ظهور خانه ها که سوراخی میکردند یا نردبون میذاشتند از پشت، این عادتی بود از قبل و فقط کسانی که اهل حرم بودند براشون مجاز بود که از کجا وارد شن؟ از در وارد شن. غیر اهل حرم کسانی که بودن باید از درات احرام، چون اهل حرم هم تو حرم دائما بودن، این مجاز بودن اینا، لذا اینا رو میگفتن حمسی یا احمسی، که اینهایی که احمس هم یعنی کسی که شدیده در عبادته در چیزی، حماسه هم که میگن یعنی اون شجاعت حماسی شدت در، لذا با همون سین در حقیقت که آمده. اینها غیر از همسی ها که خود قریش بودند، قریش بودند اینها، غیر از اینها بقیه این عادت رو قبل از جریان اسلام داشتند. روایاتی هم وارد شده در رابطه با هم احمس بودن و همسی بودن و هم در رابطه با اینکه تو ایام احرام چگونه باشند. شأن نزول این آیه هم اینجور بوده، پیغمبر خارج شد از درب خانه یکی از انصار یا وارد شد، دو تا روایت که وارد شد از باقی خارج شد یا از خانه یکی از انصار خارج شد، اون انصاری هم پشت سر پیغمبر از تو حالت احرام از همون خانه از در خارج شد. بله دیگه گفتن این فاسق شد، این چی شد، چرا؟ چون خلاصه به اصطلاح از در خارج شد، در حالی که اینا باید از خلاصه ورود و خروجشون از در نباشه، درسته؟ بعد اون گفت من همین جوری که پیغمبر در حقیقت، حالا این روایت ضعیف یا قوی الان کاری نداریم، ولی به عنوان شأن نزول این آیه ذکر شده که آیه بعد از این نازل شد که همون در حقیقت این بر نیست، تایید نکرد این فعل رو، که این فعل رو تایید نکرده. یکی از چیزای نکات خوبی که اینجا میفرماید مرحوم علامه تو همین انتهای بحث میفرماید، اونی که منسوخ هم هست دقت بکنید، اونی هم که منسوخ میشه در دین، اون حکمی که منسوخ میشه در دین قبول شده بود و نسخ میشود، امکان ندارد مورد ذم قرار گرفته باشد، امکان ندارد یه امر مذموم میشد بشود، یعنی در وقتی که منسوخ میشه مذموم نیست، حتی درسته که دیگه الان حکم نیست اما مذموم نیست، اینجا یه امر مذمومی، میگه لیس البر، این بر نیست، دقت میکنی؟ این بر نیست، یعنی اگر الان حکم دیگری هم من گفتم این بر نیست، یعنی معلوم میشه که منسوخ هم نیست، و الا اگر منسوخ بود به عنوان در حقیقت اقلا یه امر مذموم ذکر نمیشد، که بعضیا همین در حقیقت دلیل رو دلیل گرفتن برای اینکه اون روایاتی که به عنوان در حقیقت قبول این و نسخ ذکر شده اون روایات رو قبول نکنن و نسبت بهش در حقیقت حالت قبول نداشته باشن. اون این معنای خاصه، معنای عامش چیه؟ معنای عامش این است که دین رو باید از اون طریقی که دین فرموده وارد شد، اگر کسی از غیر طریق وارد بشه این ورود از غیر در حقیقت بابه، که مصداق تامش میشه امر ولایت، انبیا، اوصیا، در حقیقت اینها میشن مصداق تام لیس الب. لذا در روایت دارد که این آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است، یا در شأن حضرات معصومین که هم تو این مثلا کتاب چیز آورده بعضیش رو، هم در همین تفسیر، هم حضرت الله جوادی توی اون تسنیم روایات مفصل‌تری رو آورده، اگر یه موقعی امکان پذیر شد جلسه بعد ان شاءالله بعضی روایات رو، فقط اشاره من می‌خواستم امروز تمام کنم، این حاشیه هم نوشتم روایت شد ای کتابو نیاوردم اما وقت نمیشه. در اینجا می‌فرماید که ولولا ذالک، ادامه قول تعالی دنبالش، ولولا ذالک، اگر این شأن نزول نبود که تخصیص بزند، لامکن ان یقال ان قوله و لیس البر الی آخره کنایتون ان النهی ان امتثال، این قاعده کلی ان امتثال الاوامر الالهیه و العمل بالاحکام المشرعه فی الدین الا علی الوجه الذی شرعت علیه، فقط از همون طریقی که تشریع شده امکان پذیره، یعنی وسیله عین هدف است در دین ما، طریق عین مقصد است در دین ما، صراط عین نتیجه است، لذا میگه نحن الصراط، لذا میفرمان نحن الصراط المستقیم، یعنی اونی که شما دارید حرکت میکنید صراط وسیله، اون در حقیقت مسیر عین هدف است، اینگونه نیستش که رسیدن به هدف منظور باشه از هر راهی، امکان ندارد، اون مسیر مسیر اعتباری نیست، که اون مثلا مقصد اعتباری نیست که از مسیرهای مختلفی بهش راه باشد، همونجوری که دیروز در باب عرض کردیم که در اونجوری نیست یه دری باشد تنگ قرار داده باشن نسبت به یه شهر. این در با شرط تطابق دارد، این مسیر با مقصد تطابق دارد، یعنی هر کسی که میخواد به سمت این مقصد حرکت کند این مسیر به وسعت اون مقصد است در حرکت. لذا اگر کسی خارج از این مسیر بخواد حرکت کند به سمت اون مقصد نیست. نه مثل مسیرهای ما که این جاده تهران تا قم رو که در نظر میگیریم، این جاده در حقیقت اگر کسی از کنار جاده رفت، از اون ور جاده رفت، از یه جاده دیگری رفت، از بیابان رفت، بالاخره به قم میرسه، منتها بیراه رفته سخت شده براش. نه، این مسیر تطابق کامل دارد با چی؟ با اون مقصد. لذا هر راهی که بخواد به اون مقصد برسونه این مسیر شاملش میشه. اگر کسی از این مسیر نخواست بره قطعا به اون مقصد نمیرسد. دقت کردید؟ به اون مسیر نمیرسد. حالا بعد در خدمتون هستم در سوال. میفرماید که الا علی الوجه الذی شرعت علی فلا یجوز الحج فی غیر اشهره ولا الصیام فی غیر شهر رمضان و هاکذا، که هر چیزی به طوری که تشریع شده و کانت الجمله علی هذا متمما لاول الآیه. با این نگاه دوم این قسمت دوم آیه ذیل آیه صدر آیه را تکمیل میکند که صدر آیه این بودش که مواقیت قرار قل هی مواقیت للناس والحج و لیس البر و ان تعتل بیود من زورها، تکمیل همونه که از همون مسیری که توقیت شده و مواقیت قرار داده شده. و کان المعنا ان هذا شهور اوقات مضروبه لاعمال شرعت فیها ولا یجوز التعدی بها انها الی غیرها کالحج فی غیر اشهره و الصوم فی غیر شهر رمضان و هکذا. فکانت الآیه مشتمله علی بیان حکم واحد. اما به نگاه اول شأن نزول بگیم دو تا حکم، دو تا در حقیقت در اینجا آمده. یکی حکم این که نقض اون حکمی که فکر میکردن اینها توهم میکردن حکم دینه نقض او بود، درسته؟ یکی هم حکم چی بود؟ مواقیت بود. بله بله، تقدیر الاول الذي يؤيده النقل فنفي البر عن اتيان البيوت من ظهورها يدل على ان العمل المذكور لم يكن مما امضاه الدين، دین اصلا امضاش نکرده، و الا لم يكن معنا لنفي كونه برن، معنا نداشت که اصلا ابر بودن او رو خارج بکنند. فانما كان ذلك عاده سيئه جاهليه فنفى الله تعالى كونه من البر و اثبت ان البر هو التقوى و کان از ظاهر ان یقال لكن البر هو التقوى. قاعده این بود که بگه لكن البر هو التقوى، چون بر یعنی نیکی، تقوا هم در حقیقت اون وقایه و حفظ. اما میگه کانل و لیس البر ان لیس البر ولکن البر من تقوا، به جایی که بگه در حقیقت به اصطلاح بر رو بگه که به تقوا متصفش بکند، بگه که هو تقوا، میگه که چی؟ من تقا، یعنی بیان مفاهیم با مصادیق، یعنی من تقا، کسی که تقوا پیشه میکند نه خود تقوا. لذا همون مثل سبی آیه که قبلا گذشت، چند جلسه گذشته، ولکن البر من آمن بالله، بیان مفاهیم با مصادیق، که ایشون میفرماید سیره دین این است که مفاهیم رو با مصادیق توضیح میدهد. اینم از جمله شواهدش. اشعارن به ان الکمال انما هو فی الاتصاف به تقوا، اتصاف یعنی تو شخصی پیاده بشد الگو، و هو المقصود دون المفهوم الخالی کما مر نظیره فی قوله تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله، کسی است که ایمان بیاره. والام فی قوله تعالی و اطول بود من ابوابها، یه امر ارشادی است در حسن اتیان بیوت از ابواب، نه امر مولوی. و الا کسی اگر پشت خونه بره حرام مرتکب شده؟ نه. از نردبون بره حرام مرتکب شده؟ نه. اما یه امر ارشادی است که طریق عقلایی و عادی اینه. کسی چرا بی خودی برای خودش سخت بکنه بخواد این کارو بکنه، به اسم دینم بگذاره؟ به اسم دین کردنش بدعت حرامه. اما اگر کسی این رو انجام نداد، نه به اسم دین، دلش میخواد حالا نردبون بره خونش، اشکالی داره؟ نه اشکال نداره، حرامه؟ نه حرام نیست. اینم تو اینجا بیان میکند که این در حقیقت وجوبی از جانب مولوی نیست. و اتقوا الله لعلکم تفلحون دیگه ظاهرا مون با روایات، ما دلمون میخواست امروز این تقصیر من شده، عذر من رو بپذیرید. باید توضیح مختصری ان شاء الله جلسه آینده بیان میکنیم، وارد ان شاء الله بحث بعدی میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم عذر میخوام، وقت دوستان حق الناس، گذشتن ازش بالاخره شاید خود دوستانم حق نداشته باشن به این راحتی از حقشون بگذرن، اینم شاید باشه، اما در این حال اون چیزی که مربوط به دوستان هست ما عذر میخوام، ان شاء الله ببخشن ما رو، زحمتمو کشیدم به موقع برسم، اما متاسفانه همه شرایط یاری نکرد، ببخش.
چرا ترسیس تو بقیه چیزایی که
دیروز عرض کردیم که چون برای اعراب حج، حاج آقای محمدی عزیز، حج برای اعراب یه اختصاصی داشت. ببخشید معذرت میخوام، تشکر ازتون، تشکر، سلام برسونید. حج چون برای اینها خیلی مهم و سرنوشت ساز بود براشون، چون تجارتشون تمام زندگیشون به این بود، لذا مراعات وقت حج و داشتن وقتش و پاییدن وقتش براشون خیلی مهم بود که از دست ندن، تنظیم کنن کالا رو کی بیارن، فروشش کی انجام میشه. غیر از اعمال تنهاشون فقط اون نبود، ولی بقیه هم تو اعمال شریک بودن، ولی اینها که اهل مکه بودن براشون وقت حج برای تمام خرید و فروش سالشون و سالشون تو اینجا انجام میشد، تجارتشون تو همین ایام سه ماهه انجام میشد، لذا تعیین این وقت براشون خیلی مهم بود. لذا خدای تعالی هم با همین استفاده که خوب جا بندازه که چقدر این مهمه براشون.
اون که مرحوم علامه تهرانی در صدد اثباتشون دو سالی بنا اسلام و شهور قمری
بله
و شهور شمسی رو متوجه میدونن، اونجا به این آیه استدلال نکرده، میشه از این آیه هم همون مطلب رو
میشه استفاده که میشه یکم معجزات باشه؟
شما قبول دارید اون مبنا راستا که استفاده از سال ماه شمسی؟
من این ماه اینجوری مطلق نه، چون خصوص ماه های شمسی هم هیچ خلاصه مشکلی نداره، اما تو این راحته نه کسی در حقیقت او رو محاسبه کرد از طریق اوجبال تونست تمام اعمالش رو انجام بده.
خب دوائر دولتی شمسی راحت تره دیگه، قمری راحت نیست.
مثلا تقویم رو در آوردن از تو ماه قمری حتی کردن با شمس بقیه انجام داد، هیچ اشکالی نداره. این تو طریقه، این همون تو این طریق ساده است، این طریق ساده است. اگر اونم انجام میدیم با توجه به اینکه میدونیم 10 روز مثلا سال کمتر ما، اگر دوران بلوغه، اگر نمیدونم مثلا همین رو با این انجام میدیم اشکال ایجاد نمی‌کنه. من رساله ایشون رو نگاه کردم، کامل نخوندم که ببینم مثلا اینو تخطئه می‌کنه
خیلی بد،
یعنی شمس رو تخطئه می‌کنه، یا فقط مثلا میگه نه او اصل است و او توجه بهش شده و این اگر بگیم او توجه شده بهش اون خوبه.
مثلا استناد می‌کنه ان عدت شهور عند الله 12 شهرا و منها اول جمهورم، یعنی از این می‌فهمیم که در واقع در نزد خدا این معتبر شناخته شده
که نه اثباتشه که نه
معادله
این اثباته، اشکالی نداره که خدا این مثبتین باشن، اشکالی نداره که اگر مثبتین باشن. اگر ما اینجوری قرار داده میدونید که یه سری از یعنی این نگاه شمسی رو که میتونه ماه ساز باشه رو خود خدای تعالی اون نظام تکوینی قرار داده یا نداره، یعنی اینم یه قاعده است.
یعنی شمس ضیاء انوار قمر نوران قد تعلم عدد السنین،
یعنی ما اگر که نظام شمس رو به غیر خدا منتسب بدونیم بله گفتیم که خب این ها فقط به خدا منتسب، اما این که تقدیر رو خدای تعالی بر این چون ساده تر قرار داده منافی نیست که کسی مشکل رو انتخاب کرد ولی ساده رو کنست بدست کرد، من اینجوری قبول دارم. اما اگه گفته باشن نفت کرده باشن شاید درسته ایشون دلیل دیگری داشته که ما نمیدونیم، ولی من بیش از این نمیفهمم که تمام اینا تقدیر الهیه است، تمام اینها در حقیقت احکام الهی است، خدای تعالی قرار داده و شمس رو در حقیقت چی قرار داده جریان قرار داده و اینقدر قرآن به شمس توجه کرده و این توجه به شمس نشون میده که بگید خود نشون میده به احکام شمس توجه کردنه به اون چی که در حقیقت جریان شمس ایجاد میکنه که سال ساختن سال با شمس راحت محفر میشه. اینو تشخیص فصول که در قرآن این همه بهش اصرار شده با ماه قابل احساس نیست، فقط با شمس قابل احساس، لذا اینم تقدیر الهیه، برای اینم خدای تعالی احکامی قرار داده، برای اینم خلاص خدای تعالی پیشبینی هایی کرده. دقت میکنه این اشکالی نداره که انسان مثبت این باشن.
اینش که سال 12 ماهه به جعل بشر اعتبار بشر یا به جعل الهیه که عند الله 12 شهر
دو مبناست دیگه، اینا دو مبناست، یعنی این دو مبنا گاهی مبناش از تکوین اخذ شده میگن در حقیقت همین
چیزه. ما چیزی مشاهده نمی‌کنیم به این دلیل. پس دلیل بر چیه؟
عرض کردم که تو تکوین گاهی این اخذ شده تو از حرکت خورشید و ماه در حقیقت میتونن چیکار کنن تو حرکت ماه. ببینید 12 بار تو طول یک سالی که خورشید به دور زمین میچرخه این حرکت ماه در حقیقت به هلال و بدر و دوباره هلال میرسه.
کمتر از شمسیه خب.
سال اول عرض کردم تو یک سال شما اصلش نیست یک سال باید محاسبه بکنید که این یک سال در حقیقت این حرکت محقق میشه. جمع بین حرکت شمس و حرکت قمر که سال رو میسازه و ماه رو میسازه و فصول رو میسازه، همین ها در حقیقت به میل شمس توی حرکتاش مثل این میمونه که خورشید رو وقتی به دور زمین به دور خورشید میچرخه رو کاملا میتونن به 12 قطعه مساوی تقسیم بکنن، 12 قطعه به اصطلاح مثل ماه که این حرکت در حقیقت قابل پیش بینیه. لذا اصل تقطیع کار ماست، اصل تقطیع، اما منشأ واقعی دارد.
زمان خود اینکه سال و اصل حرکت خورشید باشه اون موقع اینجوری نبود که موقع گفتن 12 ماه یعنی یه سال اصل کار حرکت خورشید نداشتن
که فسرده
نه اینکه زمین داره دور خورشید میچرخه رو که اون موقع اصلا هیچ چیزی نداشتن
یعنی گفتن اما میتونستن فسرده کاره و این دور چرخش حاصل بشه دیگه بر اساس هیئت بحث روسی هم که اثبات میکردن این سال بوده سال غیر سال نبوده لذا
سال با 12 ماه درست نمیشد خودش چیز بود
بله سال رو اصلا تو قرآن هم سنه هست خلاصه تو سنه که میگن سال
این
اشاره ندارد یعنی اون سالی که با فصول شمسی شناخته میشه با اون چهار فصل شناخته میشه خدای تعالی هم خلاصه قرار داده فصول رو توش اس برده تو روایات ما هم فصول ذکر شدن از همون ابتدا قبل از اونم تو ادیان دیگه هم بوده سال شمسی هم ملاک بوده و هیچ اشکالی نداره نه این بالاخره الحمدلله اینا همه مبدأ واقعی داره اگر این مطابقت با تکوین داره بله ممکنه بگه خدای اول اکتبر مطابق سال قمری قرار داده تو تصویر در این بوده و همه به راحتی میفهمیدن همونجوری که علامه میگه سال شمسی تشخیصش سخت‌تر بذار احکام بر اساس سال قمری قرار